بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين السلام على أئمة الهدى السلام على الأئمة الدعاة والسادة الولاة والضادة الحماة رحمة الله وبركاته نثار روح مطهر محمد و آل محمد صلوات یکی از جملات زیارت جامعه که حکایت از دو مقام مهم که دو اثر از شؤون ولایت اللهیه این 14 معصومه هست اینه وزادت الحمات یعنی سلام بر اون کسانی که زاده هستن و حماتن زاده از زوده زود در لغت به معنای ترده یه کسی را از یه جایی میرونن تردش میکنن میگن این زاده او عرشبت بر این که وقت این زاده دو معنا داره خلاصش عرض میکنم بخواییم همه حرفای لغوی اینه بزنیم به ذهنتون نمیمونه نتیجه هم نداره یه وقت این است که اینا زاده هستن یعنی بلا را عذاب را مصائب را از دوستانشون ترد میکنن دور میکنن یه معنای زائده یه معنای زائد اینی که اینها دشمنانشون را از سیراب شدن از حوض کوثر و از بهشت دور میکنن نزد درباره دوستان یه جور معنا داره درباره دشمنانشون یه جور شما اگر از شود یکی رو دوست بداری هم ابدی را از او دور میکنی و هم دشمنانش از او دور میکنی نسبت زاده هستن نسبت به دوستانشون یعنی بلا و گرفتاری ها را از اونا دور میکنن محرومیت ها را از اونا دور میکنن نسبت به دشمنانشون زائدن اونها را از بهره برداری از حوض کوثر و بهشت دور میکنن و زادت الحمات وقت اینا عرشبت بر این که یکی صفت زائدشون اینه که اینا حماد هستن یعنی اینا در حریم الهی واقع شدن در حدیث داره که خدا 5 حرم داره یکی حرمت حرم یعنی مورد احترام مورد تعظیم مورد بزرگ داشتن یکی پیغمبر اکرمه یکی ائمه اطهارن یکی خانه خداست یکی قرآنه اطرت قرآنه اینا حمات هستن یعنی جاهایی هستن که عرشبت باید اونها رو ما حفظ کنیم احترام کنیم اینا زاده حماد هستن یعنی اینها این صفت رو از طرف حق تعالی دارن از طرف حق تعالی دارن در حدیث داره که حماد حمای الهی حمای الهی محارمشه چیچیا رو حرام کرده روبش نرو دست بهش نزن چیچیر از شما واجب بر شما واجب کرده نکنه بهش بی‌اعتنایی بکنی. اون چرا که در او موجب احترام بزرگ داشت حق تعالی است، او گاهی در پیغمبر احترام کنی خدا را احترام کرده، گاهی ائمه اطهارن، گاهی خانه خداست، گاهی مسجد پیغمبره، گاهی مسجد کوپست، نه معنا شده جاهایی که مورد احترام و عبادت قرارگاه های خداست، اونجا باید دوستان و مؤمنین و بندگان خدا اهل توحید احترام کنند. حالا وزادت الحمات، یعنی ائمه میخوان شما را نگه بدارن، حامی شما، مثل که چطور خانه خدا را باید نگه داشت، اینی که بلا را از شما دور میکنه میخواد شما را حفظ کنه به حفظ الهی، اینی که دشمنان شما را از عرشبت حوض کوثر دور میکنه میخواد احترام شما بکنه که دشمنانتون رو ما از شما همچین کردیم، چون یکی از احترامات من و شما اینه که ما دشمنانمون رو دور کنیم، ولی اگه من شما رو دوست بدارم دشمنانتم دوست بدارم این ناقص، این محبت ناقصه. و زادت الحمات، حالا اینجا حدود 5-6 امر نوشتیم که اینا درست دقت کنید، ائمه اطهار درباره ما اینها زاده هستن به چه معنا، درست دقت کنید. فهم زاده لأولیائهم ان کل شر فی الدنیا والآخره، دوست هر شری را از دوستانشون در دنیا و آخرت دور میکنن، همچنانی که دشمنانشون از هر خیری دور میکنن. حالا به چند جوره، و اما به دعا لهم او به طلب منه تعالی لقبول دعائهم. یکی از معنایی که امام زمان الان زائده، یعنی شر از ما دور میکنه، اینه که برای ما دعا میکنه. بزرگان دیدن امام زمان ارواح نافداه را، امام زمان نمونه همه 14 معصوم فعلا برای ما، امام زمان در سجده برای شیعیانشون دعا میکردن و خودشون سفارش کردن، خودشون دعا میکنن. حضرت رضا فرمودن امام مثل مادر مهربانه، الان ما مثل فرزندان امام زمان هستیم، همچنانی که شما دوست داری برای پسر دعا کنی به خیر دنیا و آخرت موفق بشی، امام زمان هم دعا میکنه که خدا به من و شما خیر دنیا و آخرت بده. این معناش، زائد شر از ما دور میکنه به واسطه دعاش. یه معناش اینی که امام زمان دعاهای ما را از خدا میخواد خدا مستجاب کنه، نباره دعا نکرده، خودش دعا کرده. این حرف دیگه یه، من دعا میکنم میگم خدایا من را رحم کن بیامرز، امام زمان از خدا میخواد این دعا به من مستجاب کنه. خدا از خودشون فرمودن قالول فی الحدیث انهم علیهم السلام قالول شیعتهم انا من ورائکم بالدعا الذی لا یحجب عن بار السماء. ای دوستان ما یه هوادار شما هستیم، که طوری ما هوادار دعاهای شما هستیم، شما که دعا میکنید ما از خدا میخواییم، از خدایی که خالق زمین و آسمانه، خدایی که دعاها را رد نمی کنه، خصوصا دعا امام زمان را، میخواییم که دعاهای شما را مستجاب کنه. پس ما الان اگر درست در صراط مستقیم و در راه ولایت اهل بیت باشیم و هوادار حرم حال حرمت های الهی باشیم، ائمه برای ما دعا میکنن و دعا میکنن خدا دعاهای ما را مستجاب کنه. این خودش یک نوع کار کردنه که شر از ما دور میکنه، چون دعا مستجاب نشه یه شریه، شر از ما دور میکنه. و اما به تعلیم و الارشاد و الهدایه بل و الاخذ بالید. یکی از دوست داشتن ائمه ما را و زائد هستن، یعنی بدی ها را از ما دور میکنن، معارف الهی را برای ما بیان کردن. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه ما تحتاج الیه. اگه من ببینم شما تو بازار رفتی کاسه میکنی، بلد نیستی، ضرر میکنی، کلا سرت میذارم، هیچی بهت نگم، بهت خیانت کردم، ظلم کردم. اما اگه دوستت دارم راهنماییت میکنم. ائمه اگر بیان معارف الهی برای ما نکنن، ما که به خودمون از بین میریم. بدترین عذاب الهی را که خدا ما رو به خودمون وا بگذاره، یکی از این که خدا ما رو به خودمون وا نمیگذاره، ائمه را برای ما فرستاده، اینا معارف رو برای ما بیان میکنن، راه و چاه رو به ما نشون میدن. این بزرگترین لطف اونهاست درباره ما، به تعلیم و ارشاد و هدایت. و حالا بخواییم یاد دونه دونه معنا کنیم، طول داره. تعلیم یاد دادن، ارشاد تعلیم بیان کلیه. میگه تو بازار که میری این جنس اینجور بخر، اینجور بفروش. ارشاد در موارد مخصوصه. میگه کجا میری؟ میگه میخوام برم این اندونه بخرم، میخوام برم این خونه بخرم، قالی بخرم. میگه بیا بگم از کی بخری. این ارشاد میکنه که از مواردی که میخواد مثلا فرش رو بخری، مواردی نره بخره که فروشنده کلو سرش بذاره. این ارشاد میگن. از هدایت میگه من میخوام برم فرش بخرم اما نمیدونم. میگه من میگم کجا بری، هدایتش میکنه. هدایت هم شرح زیاد داره، انشاءالله بعدها میگیم. بلکه والاخذ بالید، اگر خیلی ارشود ما اهل خواص ائمه بشیم، ائمه اطهار یه دستشی عیاری داشتن، اینا حواریین بودن، اصحاب سر بودن، اصحاب خاص بودن. ائمه ما درباره اونها به پای مبارکشون میمدن کارانا رو انجام میدادن، به دست مبارکشون کاراشون رو انجام میدادن. یعنی خودشون، مثل که شما خودت بچه تا دوست داری، خودت میری براش دوا میخری، میری دهنش میکنی یا غذا میخری براش میاری، خودشون مباشرت میکنن. اگر کسانی که درست در حیطه اطاعت اونها و در حیطه ولایت واقع بشن، اشراط بر این که ارشاد برای این که ائمه به دست مبارک خودشون کاراشون رو انجام میدن، یعنی بهتر و زائد میشن. و سرش اینه که خدا، فرداشم توضیحش میدیم، خدا فرموده و هو یتولى الصالحین، بنده های صالح ما من خدا کاراشون رو انجام میدم، متولی کارشون من هستم. و خدا در عالم ماسوا الله هر کاری که بکنه به توسط انوار طیبه طاهره محمد و آل محمد. اینم یکی، نه هر کدوم شرح داره، نمیشه همشه بیان کرد. و اما به بدل فاضل حسناتهم، عشبت بر این که پسرت میفرستی بازار کاسبی کنه، ضرر میکنه، ضررشو از جیبت میدی تا از کاسبی نیفته. مثلا 3000 تومان داشته باشه کاسبی کنه، ضرر کرد 50 تومانشو بیشتر، شما بهش میدی که از این کاسبی، از اون ثروت و وزنه‌ای که تو بازار باید داشته باشه که کارش راه بیفته نیفته، بهش میدی. ما عرشبت بر این که نسبت به، میگن بهش رفتن نصاب داره، نصاب داره. نصاب چیه؟ یعنی یه حد محدود داره، هر کسی که بهش نمیبرن. مثلا باید شما میخوای خونه بخری، باید یه پولی بده بخری، بی پول که خونه بده نمیدن. یه چیزی عقاید حق، صفات حمیده، اعمال صالحه، اینا سمنهای بهشتن. حالا من میخوام برم بهش، کم دارم، چیکار کنم؟ اولا انشاءالله خدا توفیق بده بریم کربلا مقابل قبر سید الشهدا علیه السلام، زیارت مطلقهی که مقدس قمی اول زیارت نوشته، اتفاقا سندش هم از صحیحه های اعلائیه، خیلی معتبره. اونجا به حسین شده عرض میکنیم یا ابا عبدالله و بکم یدرک الله ترت کل مؤمن یطلب بها. فردای قیامت ما مثل تاجر ورشکسته ایم، بخوایم بهشت بریم، نصاب بهشتمون، ثمن بهشتمون کمه، کم داریم. تتمیمش به چیه؟ به شما، به امام حسین. لذا حضرت امیر فرمودن ای دوستان من، شما عقلتون رو از دست ندید، کاری نکن که عقلت از بین بره. این خیلی شرح داره، یه خطبه در نهج البلاغه است، عجیبه. شما عقایدتون رو خراب نکنید، اصول دین و ضروریات دین و اینها رو درست معتقد باشید. این دوتا. یک صفتی از صفات انسانیت داشته باشید، یا صبر یا رضا یا عفو، یک صفتی از صفات حمیده انسانهای کامل داشته باشید، باقیش پای من علی. تو از دنیا برو، عقایدت درست باشه، عقلت هم درست باشه. عرشبت بر این که یک صفت انسانیت داشته باشی، باقیش علی دست میگیره. و بکم یدرک و ترت کل، تره یعنی نقص، یدرک یعنی دریافتن، یعنی فردا نواقص ماها رو شما تتمیم میکنی. حالا یه مثالی بزنم، عرشبت بر این که میگن این مدرسه سپهسال را شاه عباس ساخته، ناصرالدین ساخته، کی ساخته؟ وزیرش ارشد بر صدر اعظم بود، صدر اعظم متولی مدرسه بود، خودش هم رئیس نخست وزیر بود و وزیر متولی مدرسه بود. ارشد بهش گفتن که یه طلبه ای از تجربه الله تو این مدرسه داره شراب میخوره، هر کی بهش پیغام داد که این کار نکن، دید فایده نداره، فایده نداره. یه روز خود صدر اعظم از پله ها نگفته رفت بالا، رفت توی اتاق، دید بله بطل شراب رو میز این طلبه گذاشته. ارشاد طلبم دید ای تو خطر، عین خطره، این صدر اعظم و اینم شراب، به قول ما این دوز حاضر، بوزم حاضر. یک مرتبه این دید الان اینجا کی به دادش میرسه، بی اختیار گفت یا ستار، خدای تو اگر اینجا من نجات بده. این ستار رو که گفت تو قلب صدر اعظم اثر گذاشت خدای تعالی. یه مرتبه گفت نه، کی میگه این شرابه، این سکنجبینه، خلاصه به قول ملا خلط مبحث کرد و قاطباتی کرد و آبروی شیخ رو نگه داشت، آبروی شیخ رو نگه داشت. عرشبت بر این که ورم شیخ هم دیگه توبه کرد، به کلی دید اومد تو لب خطر مهم حسابی، خدا نجات، دیگه توبه کرد. عرشبت بر این که صدر اعظم دنیا رفت، دولتی ها و بهش رفتن خیلی بعیده، نمیشه، کوسه و ریشبنه. عرشبت چپ خواب دیدن صدر اعظم که از بزرگان خواب دید که توی باقیه، و ای صدر اعظم تو که با تو جهنم باشی؟ گفت بله، من از دنیا که رفتم ملائکه عذاب منو گرفتن، ولی یه وقت دیدم یه ملکی از آسمون در این میاد رو به من هی میگه یا ستار یا ستار. اون ملک میگه خدا فرموده این بنده گناهکار ما یک بنده ما را ستر کرد، آبروش نگه داشت، این پلوما قیمت داره، ما او را نگر می‌داریم. حالا قبول نمی‌کنی نکن، خدا عقب بهانه می‌گرده، بهانه می‌خواد. حالا اینا بر اینه که ائمه ما هوادار ما هستن، شر و بدی را از ما دور می‌کنن. یک مصداقش اینه که ما بخوایم بنده خدا و اهل بهش باشیم، نصابمون کمه، باید اینا تطمیم بشه. این ورشکه تاجر ورشکسته ای که باید تاجر دیگه بهش بدن نواقصش رو تطمیم کنن تا دوباره سر کار واسه. حالا ائمه ما چی میدن؟ درست دقت کنید. و اما عرشبت بر این که به بذل فاضل حسناتهم بذل میکنن از حسناتشون، مثل تاجر از جیبش میده به این ورشکسته تا این زندگیش دوباره به سر کار بیاد. کما ورد ان المعصومین الخمسه علیه مثلا پنجتن جعلوا ثواب نصف اعمالهم فی دیوان شیعت امیر المؤمنین. این خیلی مهمه. ما اینجا نشستم من گناه میکنم، ولی امام زمان ائمه پنجتن از اعمال خودشون تو دیوان من حساب میذاره که به واسه خدا منو بیامرزه. مثل تاجر ورشکستهی که پول بهش میدن که تاجر دیگه میدن که ورشکستگیش برطرف بشه. فی ما رواه فی معالم زلفا صفحه 292 ان کتاب تحفت الاخوان و غیره به حضر اسناد حدیث اینه: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر داخل شد بر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرحا مسرورا مستبشرا. آقا در حالت سرور بشارت. فسلم علیه فرد علیه السلام، سلام کرد بر پیغمبر اکرم بر حضرت امیر. حضرت امیرم جواب سلام پیغمبر دادن. فقال علی علیه السلام یا رسول الله، از تعمیر به حضرت پیغمبر عرضه داشت، ما رأیتو که اقبلت مثل هذا الیوم، من تا حال ندیدم اینجور بر ما وارد بشی با فرح و سرور و بشارت و روی باز و اینا. فقال حبیبی، حضرت پیغمبر به علی علیه السلام میگه ای حبیب من، حبیبی و قرت عینی، ای نور دیده من، چشم من، اتیتو که ابشرک، من پیغمبر اومدم به توی علی بشارت بدم. چیه بشارت؟ مال من شماست. ابشرک اعلم ان فی هذه الساعه، بدون یا علی، در همین ساعت الان نزل علی جبرئیل الامین، جبرئیل امین بر من نازل شد. و قال الحق جل جلاله یقرأک السلام، ای پیغمبر خدا، حق تعالی جل جلاله تو رو سلام میرسونه و یقول لک، به تو میگه بشر علیان، بشارت بده به علی. چی بگو؟ بشر علیان ان شیعته الطائع منهم والعاصی من اهل الجنه، بشارت بده به علی که من دوستان او را، اونایی که اهل اطاعتن، اونایی که اهل معصیتن، کاری میکنم که آمرزه بشن و همه شون به علی بهش قرار میدم. این بهترین مصداق و زادت الحمات. کی اینجور دلسوز ماست؟ لذا حضرت رضا فرمودن والله دو نفر از شما جهنم نمیره، والله یک نفر از شما جهنم نمیره. اینا رو برای این میگم، نه که بری گناه کنی که اینا میامرزن ما را. اینو بارها گفتیم، نه این معناش نی. اینو برای این گفتم که به این ائمه بیا، دوستی بهتر از این ما نداریم. باید ما ارتباطمون رو به اینا خیلی محکم کنیم، خضوعمون را، خشوعمون را، عشقمون را، محبتمون را. آیه مودت برای همین اومده، یعنی آیه بی خود خدا نگفته تو باید مودتت به علی داشته باشی. میگه آقا هیچ کی مثل علی که تو رو نمیخواد، چطور میشی به دوست نداشته باشی؟ به این بشارت بده به علی، بگو دوستدار تو همه رو من اهل بگم. فلم ما سمع مقالته، وقتی از تعمیر شنید این حرف از پیغمبر، خر لله ساجدا، فورا سر به سجده گذاشتن. فلم ما رفع رأسه، وقتی سرشون آقا علی از سجده برداشتن، فرفع یده، دستار بالا کردن الاسما، ثم قال اشهدو علی یا رسول الله، یا فاطمه زهرا، یا حسن، یا حسین، اشهدو علی انی قد وهبت لشیعتی نصف حسناتی. الان من دارم نقل کلام حضرت امیر میکنم. حضرت امیر که میدارای ولایت اللهیه، ما علی علی میگیم، یعنی اشعار خوندیم، دوست داریم علی را، حضرت امیر الان نصف اعمالش در نامه عمل شما کسی نوشته؟ کی این کار برای شما میکنه؟ و رادت الحمات، اینقدر هوادار شماست که میگه تو همین که علی رو و مقامات ولایت اللهی اینها رو قبول داری، نصف عملش اون رو به شما میده. حضرت زهرا بلند فقال از فاطمه تو زهرا، یا رب خدایش رو اشهد علی، فانی وهبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. فاطمه زهرا فرمود، عرض کرد خدایا تو شاهد باش، منم نصف اعمالم رو به شیعان علی دادم. بانگمون خیلی سوش اومد، پر شد. فقال الحسن علیه السلام، یا رب اشهد علی انی قد وهبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. حضرت مجتبی همین عرض کرد به خدا. فقال الحسین علیه السلام، یا رب اشهد علی انی قد وهبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. سید شاده همین فرمود. فقال النبی، پیغمبر رو کردن به این حامدان، شما که از من کریمتر نیستید که. فقال نبی، ما انتم با اکرم منی، اشهد علیه یا خدای شاهد باش، اشهد علیه رب، اینی قد وهبت لشیعت علی ابن ابی طالب نصف حسناتی. پیغمبر، حالا این منظره رو خدا داره میبینه، خدا همه داره میبینه. یه وقت جبرئیل از طرف خدا نازل شد، صدا زد و قال یا محمد، محمد و آل محمد، ان الله تعالی یقول، خدا میگه شما پنج تن کریمید درست، اما از من کریم تری؟ من خدا کرم شما از من، من اکرم الاکرمینم. ما انتم با اکرم منی، اش انی قد غفرت لشیعت علی ابن ابی طالب و محبیه ذنوبهم جمیعا، همه گناهانشون را آمرزیدم. جمیع، ولو کانت مثل زبد البحر و رمل البر و ورق شجر، هرچم زیاد باشه. بزرگان معنا کردن برکت ولایت اهل بیت و محبت موفق میداره ما رو توبه میکنی. خدا باب توبه که بازه، باب استغفار بازه، باب شفاعت بازه. اگر این بابها باز بود که یه نفر بهشتی میتونست بره، فقط پنجتن، فقط ائمه، انبیا، بس این ابواب هست. و حالا شما میتونید بفهمید ما که نصف اعمال اینا چقدره، چقدره، کی میتونه بفهمه؟ عرشبت بر این که حدیث داره فردای قیامت یه نفر رو میارن اینقدر گناه کرده و خصما داره که اصلا هیچی راه بهش دیگه برش وادی، گناه ها اونش مثل کوه مقابلش و هم ریخته، چیکار کنه؟ از طرف حق تعالی منادی صدا میزنه که ای اهل محشر، کیه از اعمالش به این بنده ما بده که جبران خسارتها و خصماش راضی بشن تا ما بیامرزیمش بره بهش؟ هیچ که جواب نمیده، هیچ که جواب نمیده. کی میاد اونجا؟ اینجا اگه من از شما 100,000 تومان طلب دارم، التماس درخواست کنم ببخش منو ندارم، میگه بخشیدم، اما اونجا قیامت یک قرونش نمیبخشی و نفساس اونجا. حالا کیه فردا بیاد از اعمال مقبول شدش به این گناهکاری که محکوم به جهنمه بده که این بره بهش؟ هیچ که جواب نمیده. دفعه دویم جواب اینی، دفعه سیم از گوشه محشر امیر المؤمنین بلند میشه میگه خدایا من به داد این میرسم. اینا رو باور کنید، اگه اینا نباشن ما واویلا. شفاعت معناش اینه، آبرومندی نزد خدا معناش اینه، مقام معظم بودن مقام ولایت الله اینها معناش اینه. خدا اینها رو خیلی بزرگ. بعد خطاب میرسه از طرف حق تعالی، یا علی به این بنده چی میدی؟ علی عجیبه، به این بنده چی میدی؟ عرض میکنه پروردگار ثواب یک نفس لیلت المبیت، اون شبی که من جای پیغمبر خوابیدم، پیغمبر رفتن از مدینه بیرون، اشهد بر این که از مکه بود، همون شب رفتن بیرون، من جای پیغمبر ثواب یک نفسم رو به این بنده میدم. این حدیث رو پیغمبر بیان کردن در حدیب دو سه سهم در حدیب معالم و زلفاس. حضرت فرمودن انقدر خدا به اینو پدر و مادرش میده، خصماش راضی میشن، چنین چنان، بعدم میگه برو بهشت، بعد که قصه محشر تمام میشه در بهشت خدا بهش چی میده؟ بهش میده مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ثواب یک نفس علیه. ما پشتمون به اینا گرمه، حالا دلت میاد از اینا جدا بشی؟ دلت میاد با دشمنان اینا رفیق بشی؟ دلت میاد یک آن از اینا بزنی کنار؟ وقت نی براتون بگن که بعضی بزرگان از عرفای شیعه اینا مقابل قبر امیرالمؤمنین، قبر ائمه اطهار، یک جور اظهار علاقه و عشق و محبت میکردن که محیر العقول بوده. میدونم چی اثر داره. هر شبت بر این که حدیثی در یک از این مجلدات نوشتیم از هر شبت غلام پیغمبر اکرم، اسمش ثوبان بوده، او نقل میکنه از خود پیغمبر یک کلمه، این نکتش اینه که پیغمبر فرمودن محبت به من و به اهل بیت من هیچ عملی به قدر او نیست. از اول دنیا تا آخر دنیا شما جون بکنه در عبادت به گرد محبت پیغمبر، ولو در عرض 20 سال تو دنیا باشی نمیرسه. اونایی که این مطالب رو باورشون اومد، ارتباطشون رو به این ذوات مقدسه به امر الهی آیه مودت قوی کردن، خیلی استفاده کردن، خیلی بردن، خیلی قصه ها داره. عرشبت بر این که نیمه شبها میمدن مسجد سهله مقابل مقام امام زمان، مناجات ها میکردن، گریه ها میکردن، اظهار محبت و علاقه به آقا امام زمان میکردن، و امام زمان هم دستگیری عجیبی از اینا میکرده. یه کار جزئی نیست، ولی ماها غافلیم از این معنا. عرشبت بر این که در بحرین خلیفه بحرین از اون سنی های متعصب بود، مرحوم مجلسی نوشته سنی های متعصب، خیلی دشمن شیعه بود. عرشبت بر این که یه وزیری داشت، این وزیرش رفته بود یه کاری کرده بود، یه رو یه انار آورد، دیدن روز انار نوشته الله با پوستش محمد ابوبکر عمر عثمان علی این عمل شما علامت تولی تبری شماست. تو اسم پیغمبر علی میبری سرات میرسه، اسم رو لعنت میکنی، علامت این است که ما اینا رو دوست ما دشمن داریم. همین سرمایه آخرتمونه. هیچی، خلیفه این انار آورد، علما شیعه رو جمع کرد، گفت برای این که این نوشته قدرت الهیه، ببین تو این انار اینجور نوشته شده، شما چطور میگید این سه نفر خرابن و چینان چنانن؟ خوشیه ها رو جمع کرد، گفت اگر جواب نیاد همه تون که اینجا هستید میکشم. خب اینا خیلی مستعصل شدن، چیکار کنن؟ مستعصل شدن. اشیاد بر این که در بحرین من بعضیشون دیدم کربلا، آدم مقدس زیاد داره، انتخاب کردن سه نفر از مقدسای نمره یکشون ها، که این سه نفر سه شب مهلت گرفتن که جواب بیارن، سه شب مهلت گرفتن جواب بیارن که بعد اگر داخل نیوردن بود همه کشته بشن. شب اولی رفت کسی استغاثه کرد، نتیجه نشد. شب دوم نشد. شب سوم اون کسی که از همشون هم مقدستر بود، خیلی با عجز و لابه و گریه و زاری دیگه وقتم تنگ شده، امشب بگذره ما همه باید کشته بشیم، با جد و جهد و استراری استغاثه به آن زمان کرد. آخر شب آقا رو ملاقات کرد، در خارج شهر بحرین. حضرت فرمودن ها چتونه؟ عرض کرد آقا میبینید که چیه قصه؟ عرض شد بر این که ما این اناری اوردن چنین و چنان و اگر جواب ندیم ما همه رو میخواد بکشه خلیفه این بحره. حضرت فرمودن بر این که بله این این وزیرش که این کار کرده وقتی انار کوچیک بوده به درخت بوده قالبی درست کرده، اون قالب توش کنده این چیزا رو گذاشته به این انار، انار که بزرگ شده نقشه را از قالب گرفته نه از قدرت از درخت و اینا، قدرت الهی. و علامت این که این حیلگر بوده این کار کرده این انار را عرشبت بشکافید جز دود و دم هیچی توش نیست، به نکبت به نکبت اسم اون سه نفر که دورش قالب گرفته بود. بعد حضرت فرمودن بر این که آقای قالب کجا پیداش کردیم؟ فرمودن تو پله ها که میخوایی بری بالا به دست چپ یا راست یه اتاق کوچیکیه قالب پلونجاست. هیچ، اینا همین کار کردن، رفتن قالب در آوردن، نوشتن 90 نفر یا 100 نفر چقدر اون روز شیعه شدن چون رسوا شد اونا دیگه. بعد محل شاهد اینه که به درد حالای من شما میخوره، درست دقت کنید. حضرت امام زمان ارواح فدا عرض کرد آقا اون شخص سیومی عرض کرد آقا چرا شما شب اول دویوم به ما محل ندادید؟ سه شب ما شب سیوم به داد ما رسید. حضرت فرمودن شما چرا سه شب مهلت گرفتی؟ هنوز من ایمان نداشتی که من زود جواب میدم؟ هنوز من قبول نداشتی که کار دست منه؟ خودتون این کار کردید. همونجا اگر از خدا میخواستی من جواب رو همونجا تو مجلس جلو خلیفه به شما میدادم. یه درسیست برای من شما. الان ما امام زمان رو درست کاری نمیدونیم، کاری نمیدونیم. ولی اگه کاری بدونیم ید الله عین الله قطب عالم امکان قلب الله الواعیه اسم اعظم خداست اسماء حسناست همه اینا مضمون احادیث معتبره دیگه. چی میخواییم؟ میخواییم متوسل به کی بشی؟ از اون ورم دست دادن در هر زمانی باید به امام زمان وقت انسان توسل بجوه. علای حالین ائمه هوادار ما هستن اما ما غافلیم. این فرمایش امام زمان رد بر شیخیه است که امروز خیلی زیاد شده. خود شیخ احمد احسایی حرفش خیلی عجب همینجور حرف داره. عمده حرفش قصه رکن رابعه. میگه در زمان غیبت امام زمان غائب کار دست رکن رابعه. شرحش حالا نمیشه اینجا بدم. بعد عرشبت شاگرداش خیلی شلوغ کردن. سید کاظم رشتی تو درسش میگفته چقدر بگم امام زمان غائب کاری نیست. یعنی چه؟ همین بدیشونه ولا خیلی محبت و ولایت و شرح و مطالب زیاد دارن، نمیشه منکر شد. اما خوبی جیتون یکی رو خراب کرده همه دیگه خراب میکنه. بسه چقدر بگم امام زمان غائب به درد بخوری نیست، کار دست رکن رابعه. عرشبت به حال که خود امام زمان فرمودن مسئله من در زمان غیبت، در جلد 51 بهار ببینید احادی زیاده، مسئله من در زمان غیبت مسئله خورشیده اذا اولت ها صحاب. این خورشید تا قعر دریا اثر میذاره، اگه ابر جلوش بگیره از کار میفته؟ ابدا. ابر یه حال جلوش یه پرده ایه. من قطب عالم وجودم. السلام علیک یا عین الحیات. سلام به اونم میگم آقا تو چشمه حیاتی. زنده بودن ما الان به واسطه حیات زنده بودن امام زمانه. به توسط امام زمان ما حیات وجود رو از خدای تعالی میگیریم. این فیض الهی شامل حال ما میشه. ما هنه اینجور عقاید اغلب شیعه ها به امام زمان ندارن. یه گرفتاری بشه تو بازار عقب این مرجع اون آقا اینی ببین اونی ببین پول جمع خوب بد نی، اما نمیگن یکم بریم امام زمان رو ببینیم. چون باورمون نمیره که امام زمان کاریه، واقعا که امام زمان خیلی کاریه. قصه ها اینجا هست که بزرگان در وقت گرفتاری متوسل به ائمه شدن و فوراً آقا دستشون رو گرفته و رادت الحمات یه معناش این میشه که ما هوادار شما هستیم. پس الان از فاضل یعنی از زیادی حسنات اعمال ائمه که یک نفسش ببین چقدر اثر داره، نفس از تعمیر در شب مبید، ما اینا به ما من شما میدن ائمه تا اینکه ما در اثر این گناهانی که میکنیم عذاب الهی ما رو نگیره و زاده یعنی دور میکنه از ما شر گناهانمون را، نواقصمون را، نصابی که باید بواسطه او بریم بهش نقص داره اینا تطمیم میکنن. یکی دیگه بگیم و دعا کنیم. و اما به تحمل الذنوب ثم المغفرت منه تعالی کما ورد فی قوله تعالی. اولی مثال بزنم، اگر عرض شود بر این که پسر شما زد یک کاسه کوزه یکی رو شکون، خب پسرت هم که چیزی نداره بده، خب شما که باباشی دوستش داری زامن یعنی ضرر پسرتو شما میدی، اون کسی هم که صاحب کاسه که کاسه شکسته شده میگه من این پسرت کاسه رو شکسته، من فرض میکنم قرار میدم تو شکستی، تو که میتونی جبران کنی بکن دیگه، من میگذرم. آیه نازل شده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. ای پیغمبر ما فتح مبین رو به شما دادیم، چرخش طولانیه، تا اینکه خدا بیامرز گناهان گذشته و آینده تو را. سؤال شده در تفسیر ابن سقلین از اشعار عمر ابن یزید بیاع صابوری قال قلت لابی عبدالله علیه السلام خدا فرموده لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب، قال ما کان له ذنب ولا هم بذنب. این آیه نمیخواد بگه که ای پیغمبر تو گناهکاری، گناه ابدا نبود برای پیغمبر، یک آنیم حضرت پیغمبر اکرم قصد گناه نکرد. پس چی خدا میگه لیغفر لک الله؟ فرمودن بر این که ولیکن حمله ذنوب شیعته. خدا به پیغمبر عرض کرد یا رسول، ای رسول ما، من گناهان شیعیان تو را به گردن تو میذارم. مثل که اون صاحب کاسه که کاسه شکنده شده به پسره میگه، به بابای پسره میگه من شکستن کاسه را گردن توی بابا میذارم، چون پسر تو بوده دیگه. ما عرض شود بر این که ما امت پیغمبریم، ما پسر علی و انا و علی ابواه همه، من اگر بدی بکنم خدا گناه من و پای پیغمبر حساب میکنه، اونم که پیغمبرش میامرزه. این معنی لیغفر است. پس اینه که ائمه ما در مقام زود هستن، یعنی گناهان ما را از خدا میگن این گناه مال من حساب کن، بعد من خدا بیامرز. کی این کار برای شما میکنه؟ مثل این مونه که یک کسی ضرر کرد نداره بده، ما رو کسی رو تلف کرد، میگم من پولدار، میگم من به این میدم پولیشا تو از این درگذر. این خلاصه شه. این حدیث رو بارها خوندیم، اینو بگیم و دعا کنیم. حضرت موسی بن جعفر فرمودن ان الله تعالی غضب علی الشیعه، خدا بر شیعیان ما نزمان همیشه تا قیامت بر شیعیان غضب کرد. فحیرنی ذلک، من متحیر موندم چیکار کنم که غضب خدا فرو بنشینه عذاب نکنه شیعیانمون رو، چیکار کنم؟ فوقیتهم والله بنفسی، جونمو فدا شیعه کردم. این عبارت از موسی بن جعفر، وقا یعنی فداکاری. فوقیتهم والله بنفسی، 14 سال زندون خریده که خدا من شما رو بیامرزه. کی این کار برای شما میکنه؟ اینم بگیم و عرشبت. این مطالبی که بشارت هایی که خدا میده، پیغمبر میده، ائمه میدن، بزرگان میدن که ما اگر گناه کردیم ناامید از عفو الهی نباشیم، این معناش این نیست که ما گناه بکنیم، معناش اینه که اگر خدای نکرده، ما که معصوم نیستیم، شیطان نسیان غلبه کرد بر ما، گناه کردیم، از رحمت خدا ناامید مباش. مباش. در ذیل این آیه شرحش باشه جا خودش. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای پیغمبر ما، به اینا که توی حسین اینجا نشستن که اسراف کرد، گناه کردن، اسرف، به اینا بگو لا تقنطوا، الان خدا من شما میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت آیه قرآن دیگه، اشکال داره برو به خدا بکن، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه رو میامرزه، لمن یشا نداره، اذا یشا نداره، حسادق که عارف به آیات قرآنیه، قرآن در منزل الان خدا به من شما تو مجلس امام حسین نشستیم، داره میگه یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، گناهکار نیستی؟ خدا به توی گناهکار خطاب میکنه، میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباش، من خدا همه گناهات میآمرزم. این بشارت برای ماست، به برکت ولایت محمد و آل محمد. و این معناش نیست که حالا پس ما بریم گناه کنیم، این بارها اینو چند ده دفعه رو منبر گفتیم. ما یه نفر شاعر بوده به نام تخلصش صابر بوده، گفت صابر اگر به روز جزا شافعت علیست، باکی نداشته باش، هرچه خواهی گناه کن. بعد شاعران حالا میگن شب خواب دید حضرت امیر را، حضرت بهش فرمودن صابر یقین به روز جزا شافعت علیست، حتی دست فرد نمیدارم، اما شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. معنیش اینه که من شافعتم، تو بیبندبار بشی؟ گفت در دیزی بازی گربه باید بیحیا باشه، ما شافعیم، تو باید بیبندبار بشی. حضرت صادق فرمودن لا تطعبونا به شفاعه، متن حدیثه، ما از شما دست بر نمی داریم، اما شما کار نکنید که ما به زحمت بیفتیم وقتی میخوایم شفاعت کنیم. آقا یه وقتی کسی 100,000,000 تومان بشکنه، این زود جمع میشه بهش میدن، اما اگه 100,000,000,000 ور بشکنه، کیه که چقدر پول جمع کنیم؟ این خیلی زحمت میفته آدم. مثل میزنیم لا تطعبونا به شفاعه، نوشتن برای عثمان ابن حنیف ولیکن اعینونی به ورع، ای دوستان من علی امامتونو کمک کنید به ورع، به صداد، به عفت، به اجتهاد، یعنی اجتهاد در عمل. ما بله ایوان شفاعا هستن، این معنیشتی که ما بریم گناه کنیم که ایوان شفیع ابدا، آنی اجازه نمیدن که شما گناه کنید. در این تولی تبری نوشتیم شب نهم حدیث حذیفه داره، بگیم دعا کنیم، حدیث حذیفه داره که خدای تعالی 3 روز گناهان بنده ها رو نمی نویسن و اون ملک امر میشه. معنا این جور شده الان شما اگر من گناه کنم، امرو گناه کردم، 7 ساعت خدا مهلت میده، اگر توبه کردم نمی نویسن، همین حالا، همین الان که نویسن. شب نهم ربیع به برکت، یعنی به واسطه سرور درک رفتن دشمن فاطمه زهرا، 3 روز مهلتت میدن، نمیگن گناه بکن، اگه گناه کردی تا 3 روز قابل عفوی. هیچ کس هیچ وقت از که آیه حدیثی اجازه نمیدن که شما گناه بکنی. بله ما معصوم نیستیم، قلم از دستمون در میره، به قول ملا گناه میکنیم، اما لا تقنطوا من رحمت الله، آیه قرآن برای خصوص شما شیعه ها، ان الله یغفر الذنوب جمیعا. میگن جمال 2 جوره، یه جمال ظاهری زیبای، قالی قشنگ، گل قشنگ، صورت زیبا، خود زیبایی دلیل طالب عاشق و محبه، تکوینن زیبایی میگه من دوست، باید کسی منو دوست بداره، حالا شرح بیشتر داره جا خودش. و انسان از انسه، یعنی شما انسانت میگن از یعنی عشقی هستی، محبتی هستی، معنوس میخوای، معشوق میخوای. اگه معشوق تو جمال و جلال الهی و مظاهر جمال الهی محمد و آل محمد قرار دادی، سلام محمد و آل محمد، میشی عاشق خدا، عاشق اونا. اگه مقام و قالی و زن قشنگ و زندگی اینا رو قرار دادی، دو جوره. اگه محرمات معاقبی، محرم نیست، باختی، ضرر کردی ولو گناه نکردی. جمال ارشوت بر این که ظاهری و باطنی داریم. و حضرت امیر فرمودن جمال الرجال فی عقولهم، جمال شما در این است که صورت قشنگ کنی، لباس اوتو بزنی، این است که معرفت داشته باشی. مصادیق جمال الهی این 14 معصوم و فرزندان اینا هستن. در حدیث داره که هر وقت تو بازار مکوچه بازار مدینه حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل راه می رفتن، مردم بی اختیار به اینا نگاه می کردن، چون قمر بنی هاشمه. حضرت ابوالفضل یک سرگردن از همه بنی هاشم بالاتر بود، قمر بنی هاشمه. حضرت علی اکبر هم جمال ظاهری داشت به صریح قول سید شهدا، و شبیه ترین مردم به پیغمبر خدا بود. وقتی که رفتن به میدان سید شهدا تله زیر رسید، اللهم مشهد على هؤلاء القوم فقد برز اليهم غراب اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. خلقی، خلقت ظاهری علی اکبر شبیه پیغمبر بود. مرحوم در بحار دار دیده که وقتی که علی اکبر وارد میدان شدن، یه پیر مردی بغل دست عمر سعد ایستاده بود، یه مرتبه داداد مردم به خدا پیغمبر به جنگ شما اومده، این جوان که اومده عین صورته، من پیغمبر دیدم. عمر سعد با آرنجش زد تو سرش، گفت وقتی این حرفا اینجاست وای مردم بر علیه من بشورونی؟ همه دیدن این مثل جمال پیغمبر. لذا بعضی از اصحاب عمر سعد گفتن ما دلمون نمیاد این جوانو بکشیم، بعضی گفتن، ولی مرت ابن قیس گفت که من میرم داغشو به دل باباش میدم. این چقدر قصی بودن اینا، چقدر قصی بودن خدا میدونه. علی حالین ارشاد بر این که زیبایی ظاهری و باطنی حضرت علی اکبر ضرب المثل بود، جوری که معاویه میگه خلافت سزاوار علی ابن الحسینه. حالا وقت شرحش نید. حالا اول کسی که بعد از اصحاب اومده اجازه بگیره بره میدان علی اکبره. السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراهیم الخلیل، درباره علی اکبر زیارت آقا وارد شده. علی حالین هر کس که میومد اجازه بگیره، آقا زود اجازه نمیدادن، اما علیش که اومد فقط دم علی ابن الحسین و امه لیلا فاستعذن اباه فاذن له، بابا برم برو. یعنی چه؟ عرشبت بر این که بعد علی اکبر اومدن رفتن تو خیمه ها که با آل الله خداحافظی کنن. وقتی که اونجا رفتن زنها دور آقا رو گرفتن، یکی رکاب گرفته، یکی رو پای اسب افتاده، یکی یال اسب گرفته. سید و شهدن علی از خیمه بیرون نیومد، اومد دید زن و بچه گرفتن چطور بیاد بیرون. استاد گوشه خیمه فرمود بر این که دعینهو، بچه‌مو ولش کنی، دعینهو فإنهو ممسوسن به ذات الله، ول کنید بچه‌مو، الان بچه‌م جز عشق خدا هیچی در وجودش نیست، بذار به مقصد نهاییش برسه. یه شیخی بود کربلا، 50-60 سال قبل ما بچه بودیم، میگفت خب بچه آدم که میخواد بره میدان، حالا حرف خیلی یه وقت نبگیم همه را، آدم میخواد معانره کنه، او رو ببوسه، خداحافظی کنه. علی اکبر وقتی که از خیمه اومد بیرون، یه مرتبه پا فوراً رکاب رو زد رفت رو به دشمن، رو به میدان. سید و شهده بخواست بچهش بغل بگیره با او با آنقه کنه، دید علی رفت. اون آقا نوشته بود سید و شهده دوان دوان عقب علیش را افتاد، دید علی رفت وسط لشکر. سید و شهده رسید رو تل زینبی، یه اونجا ایستاد. یه وقت دیدم سید و شهده از چشمان بارکش پر از اشک شد، محاسن رو به آسمون بلند کرد، سبابه رو به آسمون. فرفع سبابته شیبته نحو السماء و قال اللهم اشهد علی اولاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا شبیه ترین مردم به پیغمبر را به میدان فرستادم. و کننا اذا اشتقنا الی رسولک نظرنا الیه، هر وقت مشتاق پیغمبر می شدیم، هر وقت آقا سید و شهدا مشتاق جدش می شد، می گفت علی بیا جلو من را برو تو رو تماشا کنم. آقا نفرین کردن اصحاب عمر سعد را، اللهم لا ترض الولات عنهم ابدا مزقهم تمزیقا فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا. اینا ما را دعوت کردن یاری کنن، حالا درن بزرگ و کوچیک ما را می کشن. فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا يُقَاتِلُونَنَا. آقا برگشت رو به خیمه، علی رفت رو به لشکر، جنگ نمایانی کرد. الحرب قد بانت لها الحقائق و ظهرت من بعدها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. جنگ نمایانی کرد، هر که می اومد جلو و به شمشیر آقا از بین می رفت. اما یه وقت دور آقا جمع شدن، ضربتی به فرق آقا زدن، خون از سر مبارکش رو چشمه های آقا وارد شد، سر را روی یال اسب گذاشتن، اسبم چشماش پر از خون شد، اسب آقا رو برد وسط دشمن. چه کردن به علی؟ فقطعوا اربن اربا، آقا رو پاره پاره تیکه تیکه کردن. فلما بلغ روح تراقی، وقتی میخواست جون از گلوی آقا بیرون بیاد، صدا زد ابتا علیک من السلام، بابا سلام من بر تو باد، هذا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا، بابا اومدم از تو آب خواستم آب نداشتی، اینک جدم مرا سیراب کرده. و یقول ان لک لکأسا مذخورا، العجل العجل، بابا جدم میگه حسین جان اگه به تو آب ندادن ما از بهش برای تو آب آوردیم. نوشتن ارباب مقاتل، همین که صدا به گوش ابی عبدالله رسید، از همون در خیمه ها سوار اسب شد، هی صدا می زد ولدی علی ولدی علی ولدی علی. حمید ابن مسلم میگه دو جا همه نوشتن صدای گریه آقا بلند بلند همه شنیدن. وقتی که اومد سر علیشو به دامن گرفت و بکا بکا ان آلیا به صدای بلند گریه کرد. بعد خودش را انداخت رو بدن علی، صدا زد بنیه قتل الله قوما قتلوک ما اجرأهم علی الرحمن و علی انتهاک حرمت الرسول.